زمینه سالهای زیاد فعالیت کردن، تجربه دارن و یکی از صاحب نظران مطرح ما در سطح کشور هستن. من پورفلا هستم، رئیس اتاق ایران ایتالیا. به همه پرسش عزیزانمون جواب بدید.
مرسی. منم سلام میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون و خدمت دوستانی که ما رو مشاهده میکنن و این در واقع نوید رو میدم که ما سری برنامه‌هایی رو به صورت گفتگوی زنده، وبینار و کلاس‌های آموزشی برگزار خواهیم کرد و خوشحال میشیم که ما رو دنبال بکنن. جناب آقای مهندس بدیع، دوستانی که از ما سوال کردن، من به نام خودشون سوالاتشون رو از جناب آقای میپرسم. آقای بابک جعفرپور سوال کردن در شرایطی که اقتصاد ایران وضعیت بسیار سختی را پشت سر می‌گذارد، چرا بورس رو به پیش است؟
حداقل اینکه تا دیروز چرا سیر سعودی داشته؟
من عرض سلام دارم خدمت اجازه محترم که تصویر من رو ببینم و تشکر می‌کنم که زنده هستید. عرض حضور شما که وضعیت اقتصادی نه فقط در ایران بلکه در همه دنیا الان در وضعیت مرگی نیست، اما در واقع بورس داره حرکتی رو انجام میده که با بقیه بازارها متوازن بشود. شما ببینید در بقیه بازارها ما رشد سرسام‌آور قیمت رو داشتیم، در نرخ دلار، در مسکن، در طلا و در همه بازارهای موازی. در سال 94 دولت اومد لایحه به مجلس داد که اجازه داد به مجلس که اجازه بگیرد شما به مجلس که شرکت‌ها بتوانند تجدید ارزیابی دارایی خودشون داشته باشند، یعنی بتوان دارایی هایی که استفاده می‌کنند و دکومنت تاریخی که دفاترشون ثبت کردن و ارزش روز بتوانند ثبت کنند که در واقع معاف هم از مالیات بشن، و این یک تشویق بود که شرکت‌ها به این سمت بروند. دلیلش هم این بود که در واقع خیلی از شرکت‌ها مشهور مثلا چیزی شده بودن، تحریم‌های شدید وجود داشت و باید صورت مالی درست میشه. شاید پرسیده بودن که وقتی ما بیاییم ویلویشن کنیم دارایی همون ارزش روز، سودی نصیب شرکت نمیشود، سودی دفتر نصیب شرکت میشود، اما ارزش واقعی دارایی ها شناخته میشه. وقتی ارزش واقعی دارایی ها شناخته میشود، قیمت سهام شما بالا میاد، چه اتفاقی تو بورس افتاده.
سوال بعد رو خانم روز دیبا پرسیدن که آیا به نظر شما الان زمان مناسبی برای ورود به بازار بورس است؟ تا چه زمانی بازار سیر سودی رو تکرار کرد؟
ببینید، من یه جواب کلی بدم در رابطه با اینکه چه زمانی وارد بورس بشه و چه زمانی وارد نشه. من اعتقاد دارم هر انسانی که توی کره خاکی به دنیا میاد، خوبه که از روز اول در بورس سرمایه‌گذاری کنه و تا آخرین لحظه زندگیش هم سرمایه‌گذار باقی بماند. این زمان سرمایه‌گذاری، چون اصولا در کشورهای بسیار پیشرفته که بازار سرمایه کارا دارن، تشویق می‌کنن مردمی که برای دارایی بازنشستگیتون به فکر درآمد دوم هم باشید. یکی از درآمد دوم محبوب تو دنیا بازارهای سرمایه هستن. بنابراین بازار سرمایه، شما کافیه به تاریخ بازار سرمایه نگاه کنید، کسی که 10 سال پیش سهام خریده زندگیش متحول شده. در حالی که 10 سال پیش فروش تو بانک می‌ذاشت توفیری نمی‌کرد، حتی از ارزش پول هم نمی‌شد. برای همیشه زمانی بود که دوست هستش، همیشه فکر کردم سرمایه گذاری و همیشه با توصیه
میکنم. اینجا بدی، من برای این سال یک پرسش تکمیلی دارم و اون اینه که خب در شرایطی که اقتصاد آزاد، اطلاعات شفاف، مردم میان آگاهانه و تصمیم میگیرن تو بورس سرمایه گذاری بکنن و اصولا مگر یک بحران در حقیقت جهانی اتفاق بیفته یا یک واقعی خاصی سقوط میکنه و سرمایهشون تضعیف میشه و ضعیف میشه، به نظر من به عنوان در حقیقت یک فعال اقتصادی، به دلیل عدم شفافیت آمار و اطلاعات در کشور ما، گاهی در حقیقت هیجانی مردم تصمیم میگیرن که بیان و توی بورس سرمایه گذاری کنن. همین هیجانی تصمیم گرفتن موجب میشه که بعدن یک سرخوردگی پیدا کنه، نهایتاً بورس زیر سوال بره. به ذهن من این صعودی که بورس توی روزهای اخیر کرد در حقیقت به این علت بیشتر بود که خب بهره بانکی کم شد، یک مقدار زیادی سرمایه اومد بیرون، و بعد از طرفی من اعتقاد دارم که دولت با یک مقدار عرضه بیشتر سهام شرکت‌هایی که اسم می‌برم خواست تو این شرایط که نیاز به نقدینگی داره نقدینگیشو تامین بکنه. من نگران این هستم که به خصوص افرادی که برای اولین بار دارن توی بورس میان و حرفه‌ای نیستن توی این زمینه، با این هیجانی شدن بازار بیان و ده روز دیگه ببینن که این حباب شرایطش عوض بشه و بهتره که بنهایتا ضرر بکنن. در این مورد دیدگاهتون چیه؟
ببینید آقای مهندس، تو هر دادای همواره هیجان وجود داشته باشه وقتی که بازار بول مارکت هستش تردیدی نیست. شما ببینید یک زمانی موجود تو صفحه خرید ارز باید میستن در این تخریب کسی بازار ارز بازار علمی نیستش، قابل رصد هم نیستش، حتی شفاف هم نیست مثل بورس. بله فرمایش شما کاملا درسته. این در واقع سهام اولی ها اگه اسمش رو بذاریم یا آدمایی که با بورس تازه کار بورس دانش بورس ندارن آشنا نیستن، بسیار ریسک بزرگی میتونن وقتی به صورت مستقیم وارد استفاده سرمایه بشن. توصیه میشه که اینا به صورت غیر مستقیم وارد بشن، از طریق صندوق مشاوره کارشناس استفاده کنن، مطالعه بکنن و تصمیماتش رو به این شکل به صورت غیر مستقیم بگیرن. اما تردیدی نیست که بعضیا بالاخره این مسیر رو انتخاب کنن که خودشون مستقیم برن. طبیعتا همه اینها گفته شده، توصیه شده، چون که به این توصیه گوش کنم خب طبیعتا میتونم تو سیف سایت باشم، نکنم میتونیم انتظاری رو داشته باشیم که در زمانی که بازار کرش خواهد کرد اینها جزو بازندگان اولیه بازار خواهند بود. اما حجم بازار نمید بخش این هستش که بازار اونقدر بزرگ شده که در واقع اون ریسک هایی که قبلا ما میبین و بازار یک طرفه میشه دیگه وجود نداره. نه بازار یک طرفه بالا میره نه یک طرفه پایین میره، به خصوص که چنان همیدیم سهامدارا عدالت هم قراره تو کشور وارد بازار سرمایه بشن. ما نزدیک به 18 میلیون سهامدار داریم، به اضافه نزدیک به 50 میلیون، نزدیک به 80% کشور ما سهامدار خواهند بود و بزرگترین جامعه سهامداری دنیا خواهیم بود. پس میطلبه که این بازار دانششون افراد ببرن بالا، تخصصی تر برخورد کنن، برای اینکه این بازار منافع زیادی در اختیار همه خواهد بود. حتما توصیه جناب عالی مطلوب درست.
خیلی متشکرم.
سوال کردن با توجه به اینکه ما قصد داریم جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم، آیا این امکان برای ایرانیان خارج کشور هم وجود داره که در بورس ما به خرید و فروش سهام بپردازند؟
ایرانیان خارج از کشور سرمایه گذار خارجی محسوب نمیشوند و میتوانند کد بگیرند و هیچ تجهیزات خاصی وجود نداره، فقط مشکل انتقال ارز هستش و یک مشکل عمومی کشور هستش و به بورس اعتماد خاصی نداره. باید اون مشکل یه نحوی بتونن انتقال پول رو دوامش بکنن، وگرنه یک ایرانی هر جایی دومون باشه میشه تو روس ایران حتی به صورت آنلاین سرمایه بزنه، پس باید نیست بیاد ایران باشه.
آقا مصطفی آنلاین باشه؟ میکروفون رو لطفا خیلی نزدیک کنید، صدا خیلی کمه.
اصلا مهندس کامل بشه صدا ندارم اصلا.
آقای مهندس سوال کردن چرا بورس ایران همانند بورس سایر کشورهای جهان که دچار افت شدن و سقوط حرکت نمی کنه؟
بله دلیلش این هستش که بورس ما بورس بین‌المللی نیستش. درسته در یه جاهای ما تأثیر پذیر هستیم، مثلا نرخ کامودیتی افزایش پیدا کنه یا نرخ نفت افزایش پیدا کنه یا مسائل سیاسی میتونه قیمت‌های سهام ما تأثیر گذار باشه، ولی واقعیت این هستش که نه ما ریجستر شدیم تو بورس‌های خارجی نه بورس‌های سهام بورس‌های خارجی تو کشور ما ریجستر. بنابراین ما قبل از اینکه اتفاقات کرونا و افت نرخ رشد اقتصادی دنیا اتفاق بیفته ما تحریم رو تجربه کردیم و ما این افت رو تجربه کردیم و الان با این رویکرد داخلی هستیم که ما داریم رشد میکنیم. ما میگیم آقا ارزش دارایی‌هایی که توی بورس هستن که بین شرکت‌های کشور هستن در اصل قیمت دلاری که اگه بخوایم جایگزین بذاریم این نیستش، اینه. الان شما در نظر بگیرید بهترین شرکت‌های بورسی مثل شرکت مثلا ملی مس، شما در نظر بگیرید قیمت هر سهمش فقط نزدیک 30 سنت، حتی یه دونه دلار هم نیستش و هیچ جایی دیگه همچین شرکتی با این قیمت شما نمیتونید داشته باشید. ما چون شرایط خاص اقتصادی داشتیم، شرایط تحریم داشتیم و شرایط بیگی داشتیم، بعدش بورس ما مسیرش متفاوته. یعنی اگه هر کشوری هم مسیر ما رو میرفت همین مسیر اتفاق میداد توی بازار سرمایه‌اش.
من یه سوال تکمیلی دارم با اجازه خانم مهندس اینجا که موانعی که باعث شده ما نتوانیم یک در حقیقت بورس اینترنشنال بشیم، بین‌المللی بشیم چیه؟ فقط تحریم هاست؟ آیا زمانی که تحریم نبود ما یک بورس قابل قبول برای بورس‌های بین‌الملل بودیم؟ و بعد یک مقایسه‌ای برای دستاوردهای بورس ما با بورس‌های کشورهای همسایز ما، هم وزن ما، حالا من نمیگم که بریم با چین مقایسه بکنیم یا با کشورهای پیشرفته، یه مقایسه هم داشته باشیم ببینیم که ما از نظر اینکام میانگی آیا قابل مقایسه با اونا هستیم، بیشتری یا کمتری؟
ببینید آقای مهندس، عمر بورس در کشور ما عمر کمیه، به عبارت بورس ما بالغ هم نشده. مدت 53 سال عمر بوستان میگذره که در دو مرحله تقسیم میشه، یک مرحله تا قبل از انقلاب، یک مرحله بعد از جنگ و سال 68 به بعد بوست رو اندازه شد. خب طبیعتاً ما مشکلات زیادی پشت سر گذاشتیم، انقلاب بوده، جنگ بوده، تحریم بوده و اولویت‌ها چیزای دیگه بوده برای برنامه ریزان اکس بکشتر و هیچ وقت اولویت برای بوست چیز نکرده. در نتیجه در تمام این سال‌ها که بورس‌های دنیا در تعامل با یکدیگر بودن، ما یا ترتیب بودیم یا کنار بودیم. اما خب خوشبختانه ما الان جزء بورس‌های منطقه آسیا هستیم، جزء پربازده‌ترین بورس‌های دنیا هستیم.
پربازده‌ترین
بله هستیم، در خاطر شرایط فعلی مون البته. و عرض بود یکی خصوصیت ویژه داریم که در هیچ بورسی در دنیا وجود نداره، تنوع صنایع پذیرفته شده در بورس ماست. ما نزدیک 38 نوع صنعت داریم که اونجا بورساشون تخصصیه و بورس پولیتیشون سباز، بورس کوراکشون سباز و تو بورس کوراکشون این قسم های متفاوت و شرکت های مختلف نیستش و به عبارت میشه با کسی که میخواد یه سبد توی کشور ما برای خطر میگذاره انتخاب کنه، خیلی دستش بازتر از جاهایی دیگه هستش. ما توی مرتب تحلیل باز شده که زیرساخت های ما مثل سیستم بانکی ما که حتی اگه تحلیل ما برداشته شده الان قابلیت اتصال سیستم بانکی دنیا رو به دلیل غافلگی اتصالی نداره. این مشکل تا الان در هر بخش ما وجود داره فعلا.
خیلی متشکرم.
با توجه به اینکه تعداد زیادی از افرادی که اقبال نشون دادن نسبت به خرید بورس الان کسانی هستن که سرمایه اندک دارن، آیا به اینها توصیه میکنی که شما ارزهای اولی رو فقط خرید بکنن و اینکه آیا بهشون پیشنهاد میکنین اصلا وارد خرید فروش سهام بشن و اینکه چجوری اینا میتونن یه کارگزار مناسب پیدا بکنن؟
عرض حضورتون که ارز اولی فقط یه وسیله برای تشویق به سهامدارا هستش، نه خود سرمایه گذاری، برای اینکه شما ارزهای اولی اخیراً با حالا منهای 60 تا بقیه رو در نظر بگیرید، حتی آخریش که ارزش شد به هر نفر نزدیک 18000 تومان سرمایه تخصیص داده شد. خب با این 18000 تومان سرمایه گذاری تو شرکت تورم فعلی واقعا جوابگو نخواهد بود. اما من اعتقاد دارم که از ارز اولی شروع بکنم و حتما با عنوان یه آپشن بهش توجه بکنم، ولی تارگت اصلیشون فقط ارز اولی نباشه، ارز اولی ارزی محدوده، شما منابعتون رو باید بتونید سریع سرمایه گذاری بکنید. توصیه بعدی من این هستش که حتما از دانش افراد متخصص در بازار سرمایه که داره مجوز از نهاد ناظر هستن، از سازمان بورس استفاده بکنم که میشه صندوق های سرمایه گذاری، سبدهای سرمایه گذاری، شرکت های تامین سرمایه، و یا اگر اصرار دارم به صورت مستقیم سرمایه گذاری کنم حتما سبد سرمایه گذاری انتخاب کنم، متنوع کنم سهامشون، تکسام خریداری نکنم. برای انتخاب کارگزار میتونم به لیست سایت کامل کارگزاران seba.ir مراجعه کنم. seba.ir
seba یعنی
که این نهاد در واقع خود انتظام تشکل کارگزار هستش و بانک اتحادی کاملی از همه کارگزار داره، کارگزار همه خدماتشون یکسان هستش، یکی ممکنه خدمات بیشتری بدهد دلیل مجوزهای بیشتری که داره، یکی کمتر، اما در حد یک سهامدار اولیه همه کارگزار من میتونم بگم خدمتتون که
میتونم سرویس بدم.
خانم
زهرابی
سوال کردن ما چه زمانی باید سهام رو بفروشیم؟
فروش سهام
منظورش اینه که وقتی داره سیر صعودی طی میکنه یا تصمیم بگیریم که سهممون رو تبدیل کنیم توی سهممون رو، یا وقتی میاد پایین نگرانیم که ممکنه سقوط شدید بشه، گاهی اوقات شوکای عجیبی وارد بشه، شما چی سلام میدونید؟
خب شما اگه وارد بازار سرمایه میشید ریسکاشو به هر حال باید بپذیرید و لزوما هر سقوطی یا هر سقوطی نشانه خوبی نشه بعد نیستش، نوسان جزء ذات بازار بده، نوسان اصلا معنی نداره. اما چه زمانی بفروشیم؟ اول مهمه چه زمانی بخریم. اگه خرید خوبی داشته باشیم زمان فروش خودش بهمون اعلام میشه.
آیا فرهنگ سرمایه گذاری در بورس در اقتصاد ایران داره جا میفته و یا اصولا شما پیش بینی میکنید که این سیستمی که الان مردم پولشون رو در بانک ها سپرده گذاری میکردن با توجه به کاهش میزان سود به سمت بورس بیاد و ماندگار بشه؟
بله، عرض بود جنابالی که از ابتدای سال تا الان نزدیک به 20000 میلیارد تومان فرشمانی تو بازار پیدا شده و نزدیک به 2600 نفر در انتظار صدور کد جدید هستن که اونا هم وارد بازار بشنند. و جهت اطلاع جلالی هست هم به دلیل بیکاری زیادی که وجود داره و به دلیل اینکه جوانهای کشور ما خوشبختانه عمدتاً با فضای مجازی آشنا هستند و سریع اطلاعات رو دادن میشه، الان عمدتا جوان ها هستن که دارن از بازار استفاده میکنن. من فکر میکنم که بسیار شیوه های میدانی که من دارم، چیزایی که من شنیدم، حتی مشتری ما به ما اعلام میکنن که آقا فلان نفر اعلام کرده که من جوانی هستم که مثلا در ماه اینقدر درآمد دارم، ولی توی یک ماه اخیر تو گوش فرضی یک سال خودم تونستم پول در بیارم. خب یواش یواش بازار داره مزیت‌های خودش رو نسبت به بقیه چیزها نشون میده. و در جواب سوال دوست عزیزم باید عرض کنم که قطعاً ضریب نفوذ با این شرط بازار در کشور به شدت بالا خواهد رفت و در آینده با نسل‌هایی روبرو خواهیم بود که سرمایه‌گذاری خیلی خوب لمس می‌کنن، خیلی خوب تجربه کردن و خیلی خوب قواعد بازی رو پذیرفتن.
به این ترتیب می‌فهمید که نفر سرمایه‌گذاری در بورس تو ایران هنوز پایینه و خیلی فاصله داره با میانگیری که تو دنیا وجود داره.
بله، و البته یه تفاوت اساسی هم وجود داره. در کشور امریکا 70% سرمایه‌گذاری‌ها از طریق میوچل فاندهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گیره. اونجا اعتقاد دارن که من دانششو ندارم، باید من پولی که دارم باید از دانش افراد متخصص استفاده کنم. اینو ما خیلی فاصله داریم. نفر سرمایه‌گذار زیاد خواهیم داشت، اما این قسمتش ممکن همچنان اون گپ باشه.
کارگزاری ها هم اینجا این وظیفه میشال پان رو انجام میدن دیگه. یعنی هم سرمایه رو در اختیار میگیرن از این سرمایه گذار، براشون خرید و فروش میکنن و سودش رو
میدن. نه به نام سرمایه گذار، به نام صندوق. در صندوق شما شریک میشید، تو میشال پان شریک میشید، بهتون یونیت میدن و شما فقط توی سایت کارگزار که میرید یا سایت صندوقشون میبینید که ترکیب صنعت سهامشون چیه، دیتیل سهامشون به صورت سیکرت افشا نمیشه و در واقع شما هر موقع هم بخواید، چون بر اساس NAV محاسبه میشه دیگه، اینجور میشه که مثل شرکت ها منتظر برگزاری مجامع باشین که سود به اون تعلق بگیره. هر موقع هر روزی چند شما سهام میفروشید تمام منافع تو NAV لحاظ شده.
آیا شما فکر میکنید که رشد شاخص کل به دلیل حمایت دولت از بورس و این تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا به نظر شما این حبابه؟
ببینید سه تا سوال بودش. در واقع همیشه وقتی دولت توی بازاری وارد میشود در اون بازار تأثیر اساسی رو داره، اینو ما تردید نداریم. اما در مورد حرکت اخیر دولت آقای روحانی که به نوعی میشه گفت نسبت به بازار سرمایه حرکت خوبی بوده، چون با بازارهای قبلی خیلی واگذاری خوبی نبودن. من نمیخوام اسم شرکتهایی که واگذار شده و مصیبتهایی که به بار اومده رو بگم، ولی هممون میدونیم. اما در این مقطع در واقع داره به عموم مردم سهام میفروشن و مردم با فرهنگ سهامداری بیشتر آشنا میشن. در این حال سهامی که شرکت داره معمولا دولت داره معمولا انحصاره. شما ببینید مگه چند تا شرکت پالایشگاهی تو کشور وجود داره که مال بخش خصوصیه، یا چند شرکت استفاده ذات اساسی داره، یا چند تا شرکت استفاده. بنابراین دخالت بخش خصوصی در آینده در زمان همین دولت در بخش اقتصاد و از طریق بورس بیشتر میشه. این خب حرکت خوبیه. حرکت بعدی دولت اینه که بتواند این منابع قبلی رو که سرمایه‌گذاری کرده الان به هزینه‌های جاری تبدیل نکنه، بلکه بتواند هم بخشی از هزینه جاری شده هم بخشی از سرمایه‌گذاری و پروژه هاش بشه. این حالت بهینش هستش. و سوال سوم ایشون
آیا حبابه؟
حباب که نه مطلق میشه بگیم حبابه، نه مطلق میتونیم بگیم نیست. ولی چه شما وقتی میگید حباب، تک تک سهام رو مورد بررسی قرار بدید. وقتی این بررسی صورت گرفته تو بازار سرمایه، جنبندی هستش که شاید بیش از 90% بازار حباب هنوز نیست. برای اینکه اونهایی که تبدیل به حباب شدن شرکت های کوچیکی هستن که به راحتی مارکتشون قابل دستکاری هستش و اتفاقا اونها اینقدر کوچیکن که روی حجم کلی بازار تاثیر
بازار
ندارن. بنابراین بله حباب وجود داره ولی در کلیت بازار نه.
جنرالی فهمیدید که تنوع حضور رشته های مختلف توی بورس ایران بالاست و 38 رشته رو شما احصا کردید. میتونید حدوداً بفرمایید که چند درصد اینا متوجه واحدهای و بنگاه‌های دولتی یا عمومی میشه و بخش خصوصی واقعی چند درصد حضور دارن؟ چون به هر حال محدودیت‌هایی وجود داره که این شرکت باید از سرکتوری خاص در بیاد، چه کسامی عام بشه و غیره. در این مورد میتونیم یه درصدی بفهمیم که چند درصد الان توی بورس ما دولتی ها حضور دارن و چند درصد خصوصی ها؟
اگر از بعد درصد سهامداری میفرمایید شما
تعدادی، نه حجم سرمایه‌گذاری.
حجم سرمایه‌گذاری ببینید متأسفانه دولت در هر جا که حداقل سرمایه هم داشته باشه تصدی وعده گرفته. مثلا در شرکت های خودروی اکثریتی نداره ولی شرکت های خودروی تابع فرمان دولت هستن. و یا در صنایع مادر مثل زباهن، مثل فولاد، مثل نصف، مثل اینا هم پالایشگاه دولت نقش اساسی داره. اما آنچه که اتفاق میفته اینه که در بازار سرمایه تا به حال ما بخش خصوصی به معنی واقعی که بتواند در مقابل دولت قد علم کنه و خواستار خریدار سهام دولت باشه وجود نداشته.
من رادیو اقتصاد مرتب گوش میکنم میبینم که نه خیلی ها کاملا در این مورد ناواردن و به نظر من باید یه فرهنگسازی توی زمینه بشه.
کاملا درست دارم این مهندس اگه شما به ترکیب سهامدارایی که بهشون سهام اداره تعلق گرفته توجه فرمایید افرادی هستن که خیلی با بورس آشنا نبودن و حتی کد بورسی هم معمولا نداشتن، مثل بازنشسته ها، مثل جانبازان، خانواده شهدا، مستمری بگیران و اینها فعال بازار سرمایه به اون صورت نبودن. اما اخیراً به دنبال در واقع تصمیمی که گرفته شد قراره که سهام عدالت به دو شکل باش برخورد بشه. نوع اول کسایی هستن که میخوان مدیریت بشه مستقیماً به عهده بگیرن، صاحب سهام هستش، سهام به نامش خواهد شد، در زمانی که دولت اعلام میکنه میتونه سهام تو بورس بیاره، مثل سهام هر سهمی که تو بورس هستش این سهام هم به فروش یا بخره. دسته دوم کسی هستن که یا ناتوانن یا دانششو ندارن یا علاقه ای ندارن به هر دلیل مایلن همچنان تحت مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت باشند که اونجا دیگه مدیر غیر مستقیمه و هر تصمیم اون شرکت سرمایه گذاری بگیرن.
مستقیم غیر مستقیم است که یه آپشنه که انتخاب میکنن.
انتخاب میکنن.
متشکرم.
به عنوان یک کسی که با سرمایه نسبتا کم، آقای فرهاد کاشانیان گفتن میخوان وارد بازار بورس بشن، برای خرید سهام چه پارامترهایی رو باید مورد بررسی قرار بدیم و به نظر شما سهام کدوم رشته ها رو خریده
بکنیم؟ بازار سرمایه بورس در جایی هستش که سرمایه اندک معنی نداره. شما توی بازار ملکی که تشریف میبرید آیستی به حال میانگین خرید ملک در تمام من فکر می‌کنم امروز که داریم صحبت می‌کنیم متری کمتر از 15 میلیون تومان نیست و یه متر هم که نمی‌تونید بخرید. یه 50 متر که بخواید بخرید یعنی بایستی نزدیک به 700-800 میلیون تومان تو جیبتون باشه تا برید جلو، ولی شما با 100,000 تومان تو بورس می‌تونید تشریف بیارید. بنابراین سرمایه اندک یا سرمایه غیر اندک توی بورس هیچ معنی نداره. اما اینکه چه سهامی رو باید بخرید و چگونه باید بخرید، بایستی در خرید سهام چند تا پارامتر رو شما در نظر بگیرید. اول اینکه در چه حوزه از صنعت داره فعالیت میکنه و این صنعت شرایطش در داخل کشور و در جهان به چه صورت هستش، و در درجه دوم این شرکت چگونه مدیریت میشود، صورتهای مالیش چی هستش، فروشش چیه، تولیدش چیه، بازار هدفش کجاست، نحوه تقسیم سودش در هر سال چگونه بوده است و ارزش ذاتی سهم چقدر، قیمت سهم چقدره، هر سهم یه ارزشی داره یه قیمتی داره. همه این پارامترهایی که رو هم بچینید اینقدر توی بازار فضای مجازی توی سایت کدال kodal.ir و صورت مالی شرکت ها که تو کدال و هستن و حسابت شده هستن قابل اطمینان هم و قیمت تابلوی بورس هم که قیمت ها رو شما دارید و حال این اطلاعات رو میشه دست دارید.
چرا قیمت سهام بانک ها اخیراً افزایش یافته؟
کی سوال کرده؟
خانم فریبا صفوری.
بله سوال خوبیه. علاوه اینکه نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا کرده، علاوه اینکه تقاضا برای عرض تسهیلات دلیل رکود تو کسب و کارها کاهش پیدا کرده، چرا سهم بانک ها پس افزایش پیدا کرده؟
اینکه تقاضا افزایش پیدا کرده.
بله قیمت سهامشون افزایش پیدا کرده و صنعت بانک ها جدا صنایع. خب این سوال رو من میتونم تعمیم بدم به بعضی دیگه صنایع. مثلا الان سهام لیدر گروه خودرو ایران خودرو و سایپا نمادش رو با خاطر افزایش سرمایه متوقفه. به زودی که باز بشود رشد قابل توجهی رو تجربه خواهند کرد و بانک ها که باز هستن رشدش رو تجربه کردن. دلیلش هم این هستش که در واقع هر جا که دولت ارزی سهامش رو به عهده میگیره متقاضی خاص خودش رو خواهد داشت. گروه هایی که با دولت شریک هستن میخوان این سهام رو که دولت میفروشه تصاحب کنن. یک نوع رقابت صورت میگیره توی بازار برای خرید این سهام ها و این رقابت منجر به افزایش قیمت اینها خواهد شد. این یکی دیگه اینکه میدونید که بانک ها توی سالهای اخیر دچار مشکلات زیاد بودن و صورت های مالیشون به شدت مشکل داشت، به طوری که تشکیل مجامعشون با نظر بانک مرکزی و احزابشون به تعمیل میافتاد. گاهن مجامعشون مثلا چند ماه بعد از موعد مقرر تشکیل میشد. در این جمعی بود که صورتهای مالیشون سودی برای تقسیم نداشتن، استاندارد لازم نداشتن و همه این مسائل. اما با تجدید ارزیابی دارایی‌ها که صورت گرفته، خب این شرکت ها از اون وضعیت خارج شدن و ارزشمند شدن. و از طرفی دیگه همش نمو به یک چوب نباید بگیم. من نمیخوام اسم ببرم چون اینجا تبلیغ میشه، ولی ما تو سهام بانکی ها که میبینیم بعد شکوه نیست داریم که جزو بهترین سهام های بورس هم هستن. دلیل ذخیره ارزی در خارج از کشور دارن وقتی به قیمت دلار امروز سنجیده میشه دلیل تجدید ارزیابی که دارن به دلیل جذب منابعی در سطح کشور هست.
سیت گسترده‌ای که دارن
بله از اون زاویه نگاه کنیم سهام ارزنده هستن.
آقای پیمان فدایی در مورد بورس مسکن سوال کردن.
بورس مسکن صحبتش شده که در بورس کارا راه اندازی بشود و شاید نوید اینو بده که یه کورسوی پیدا بشه برای کسایی که صاحب مسکن نیستن به توانم بشنن، چون اونجا شما میتونید متر مسکن موقع معامله انجام بدید، یعنی بتونید پول داری بنزی یه متر مسکن رو بخرید و یه زمان دیگه هم بنزی یه متر دیگه شو بخرید تا بشه مثلا 40 متر بتونید این واحد رو بخرید. ولی شما اگر هم پول یه متر مسکن داشته باشید نمیتونید به بانگاه معاملات مسکن مراجعه نمیدید من میخوام یه متر بخرم. اینه که اون خیلی در واقع اتفاق میلیونی که میخواد بیفته، اما هنوز ساده کارش فراهم نیست. اما در موردش دارن صحبت میکنن که در بورس کالا بورس مسکن هم راه اندازی بشه، البته عمدتاً با این هدف اول که دولت بتواند و بانک ها بتواند املاک مازادشون رو به راحتی و شفاف و به دور از مشکلات فرعی انجام بدن.
یعنی تو این بخش هم به هر حال بخش خصوصی بزرگ اگر وارد بشه باعث رونق بازار میشه دیگه، نه اینکه باز هم دولت بخواد عرضه بکنه.
اصلا همینطوره، نه فقط برای خریدار، برای عرضه کننده هم
برای خوبی خواهد. آقای احمد شعبانی گفتن که تفاوت بورس و فرابورس چیه؟
عملا در کارکرد تفاوت خاصی ندارد، ولی عمدتا فرابورس یا اوتیسی یا ورده کانتر بازار اولیه هستش. بورس ما بازار ثانوی هستش، یعنی با شرکتایی که میخوان تشکیل بشن آی پی او باید اونجا انجام بشه، تجربه‌نویسی باید اونجا انجام بشه. ولی خب در ایران برعکس بود، اول بورس تشکیل شده بعد فرابورس. اما شرایط پذیرششون متفاوته و بازار پایه‌شون خیلی متفاوته، چون بازار بورس بازار پایه نداره، بازار فرابورس بازار پایه داره که سه تا تابلو داره، تابلوی زرد و نارنجی و قرمز که بر اساس وضعیت و کارکرد شرکت ها و صورت مالیشون که خیلی قابلیت پذیرش در بازارهای خوب ندارن میرن اونجا پذیرش میشن. دامه این نوستانشون هم معمولا 1%، 2%، 3%. بازار پایه رو بگذاریم کنار، سایر موارد بازار بورس و فرابورس با هم تفاوت خاصی نداره. وضعیت هایی هم که تعلق میگیره مثل در دست بخشونگی مالیاتی و سایر مسائل در هر دوشون هم یک سانه.
ببینید یکی از فلسفه های به اصطلاح ایجاد و راهبری بورس بخشیست مربوط به سرمایه های سرگردانی که جمع میشه و به بخش مولد کشور هدایت میشه. آیا این هدف در ایران محقق شده؟ یعنی حضور این سرمایه ها در بورس باعث شده که واحدهای مولد ما که نیاز به نقدینگی و سرمایه دارن بتوانن از این رهگذر منتفع شده و به اون اهدافشون که بالا بردن تولید و ایجاد اشتغال و صادرات و این حرفاست برسن؟
ببینید آقای مهندس، بازار مالی که متشکل بازار پول و سرمایه هستش دوباره یک بازار هستن توی دنیا. تامین مالی از طریق سیستم بانکی معمولا بین 20-30% بیشتر نیست. تو ایران نزدیک به 80% تامین مالی شرکت ها از طریق سیستم بانکیه. شما میدید شرکت ها پروژه هاشون بلند مدته و زود بازده هم نیستن، در صورتی که بانک ها تامین مالی کوتاه مدت میکنن. یعنی این اتفاق اشتباهی که صورت گرفته متأسفانه در اقتصاد ایران صورت گرفته و خب الان این فرصتی که دولت داره سهامش رو میفروشه و بازار رونق خوبی پیدا کرده یک فرصت خیلی خوبی هستش که باید استفاده بشه و شرکت‌ها تامین مالی خوبی برای خودشون انجام بدن. یکی از کارهایی که میتونن بکنن الان شما
شرکت دولتی میفهمید؟
نه بابا، شرکت بورسی عرض میکنم.
بورسی.
یکی از کارهایی که میتونن بکنن این هستش که وقتی شرکتی سهامش با صف خرید روبرو هستش، معنیش این هستش که اون پول تقاضای خرید سهام داره و معمولا این صف هم میمونه به روزهای بعد منتقل میشه بدونی که جواب پاسخ کافی بهش داده بشه. یکی از کاری که میتونم بکنم میتونم بیارم افزای سرمایه هاشون رو جلو بندازم با هدف سلب تورق تقدم از سهامدارهای قبلی، یعنی سهامدارهای قبلی در صفحه سرمایه شرکت نکنم، به سهامدارهای جدید کاغذ چاپ کنم برگه سهم بدم پولشو بگیرم، پول رو ببرم تو شرکت و مسائل خودشون رو حل کنم. من امیدوارم این اتفاق بیفته، کما اینکه در هیئت مدیره بورس هم این صحبت رو من میدونم که وجود داره، به عنوان توصیه و به عنوان تشویق که حتی اگه شرکت هایی از سود هم باشه ترتیب افزایش سرمایه بشه از شرط فعلی تامین سرمایه استفاده کنن، بتونن معافیت های مالیاتی هم بهرمند بشن.
دو تا سوالی که خیلی زیاد مطرح شده، یکیش اینه که آیا شما توصیه میکنید که ما وجود خودمون رو، سرمایه خودمون رو از بانک در بیاریم بریم در بخش بورس؟
ببین معمولا میگیم که سرمایه گذاری توی بورس بعد از داشتن یک حداقل یک مسکن، داشتن یک اتومبیل، داشتن پسنداز برنامه‌ریزی کافی و بازار بیان رو در بورس بیارم. اما اگه در بورس بیارم باید صبور باشم، با لیست کارشناسی برخورد بکنم، با لیست متخصص مشورت بکنم و زمان از همه چی مهمتر هم بگذارم. اگر این فاکتور رو رعایت کنم قطعا من جواب مثبت.
و سوال آخر این که شما الان به ما پیشنهاد می‌کنید سهام چه صنایعی رو خرید
بکنم؟ من صنایعی رو میتونم خدمتتون بگم، اما اجازه بدید که اسم شرکت‌ها رو نگیم.
رشته‌شو
بگیم. بله. ببینید چون بعضی ها اعتقاد دارن که خب شرکت‌هایی که سوداوریشون خیلی بالا نرفته چرا قیمت سهمشون بالا رفته؟ پس بر اون اساس ما میریم شرکت هایی رو توصیه میکنیم که دارای اسست قابل توجهی هستند و این شرکت ها بازده دارایی هاشون هم بالا هستش، ارزش ذاتی سهمشون هم بالا هستش، مزیت رقابتی هم دارن و اگر یک زمانی در شرایط نرمال اقتصاد قرار بگیریم که تحریم ها نباشد چه بسا ارزانتر هم
میتونن خودگردان
باشن. بنابراین سرای پالایشی هستن، سرای پالایشی هستن، فلزات اساسی هستن، خودرو هستن، بانک ها هستن و از موضوع شرکت های سرمایه رو چند رشته ای برد.
خیلی ممنونم.
من یه سوال دارم. یکی اینکه بخش کشاورزی ما که از نظر اشتغال به حال یه بخش بسیار گسترده است و توی پارامترهای اقتصادی هم معمولا دولت ها رو این بخش برای خود اتکایی و خود کفایی روش حساب میکنن، چقدر شرکت های کشاورزی ما، مجتمع های کشت و صنعت ما توی بورس حضور دارن؟ فکر نمی کنید یه مقدار با فاصله دارن حرکت میکنن؟
خب برای مستدلیش این هستش که مجتمع های کشت و صنعت بزرگی کشور به نوعی دولتی هستند. خب دولت هم خیلی تمایل به عرضه این سهام رو در بورس نداشته. عمدتاً بخواهیم تا کتگورایز کنیم مال بنیاد مستضعفان هستن که اخیراً چند تاشون توی سنوات اخیر در بورس پدیده شدن و رشد قیمتشون هم تابع شرایط بازار بود و اونا هم بی‌نصیب از این رشد نبودن. اما اگر منظورتون شرکت های کشت و صنعت هستش، کشت و صنعت بزرگ که خود به کشور هستن، خب خیلیشون تو بورس حضور دارند، از قبل هم بودن. من نمیخوام اسمارم، شما بهتر از من میدونید، مطلب به هولدینگ بانکی ملی، تامین اجتماعی و همه اینها بودن هستن. میتونم به سایت به آتا بسال مراجعه کنم و همه اینها رو
بشه. خوشحالیست که با هم بخش کشاورزی ما فعال بشه. من آخرین سوالم از شما اینه که میتونید هم جواب ندید. واقعا این تغییر مدیریت ها کلان در بورس رو شما اتفاق درستی میبینید؟ همه جای دنیا وقتی آدم ها با تجربه میشن و یک مسیر طولانی طی میکنن، سعی میکنن که ازشون در شرایط خاص بیشتر بهره برداری کنن، ولی ما گاهن میبینیم که گاهی اوقات بیتابی حاکم میشه و یک به اصطلاح سیگنالی که زده میشه توی بخش مدیری عوض میشه. آیا شما این تغییر مدیریت ها رو در کلان بورس اتفاق نرمالی میبینید با مقایسه بورس های سایر کشورها مثلا هنگ کنگ، سنگاپور و غیره، یا این پدیده خاص خود ماست که تو بخش دیگه هم به یه شکلی دیده میشه؟
هر بزرگتون که خب طبیعتاً مدیری که سالهای سال جای در حال خدمت هستش، وقتی که از اونجا منفک میشه قطعاً تمام تجربه و دانش و عمل کرده خودش رو این رو با خودش داره میبره. اما خب نمیشه انتظار داشت که یک مدیر تا اول در یک جایی بمانند. من همیشه وقتی میرم سازمان بورس میبینم که مدیرهای اول تأسیس بورس تا الان تا آخرینشون عکسشون رو دیواره. اینجوری که همش در قید حیات باشه. ولی خیلیشون الان در قید حیات هم. من تأسف میخورم چرا عکسشون هست. چرا خودشون باور مشاوره نیستند. ای کاش اینجوری برخورد میشد و یک در واقع اتاق فکری تشکیل میشد و این تجربه گرانبهای اونها در شرط سخت امروز شاید بیشتر به درد میخورد.
تشکر میکنم از جناب علی، جناب بدیعی که به روشنی و شفافیت و کامل سوالای اعضای عزیز ما و پرسشگرامون رو دادین. انشاءالله در آینده از فرصت حضور شما توی کمیسیون ها و کارگروه های اتاق ایران ایتالیا و به طور کلی بدنه اتاق بیشتر استفاده کنیم. از دبیر کل پرتلاششون هم تشکر میکنیم با طراحی کردن این برنامه و بعد طرح پرسش های عزیزان و از همه عزیزانی هم که لطف کردن در این برنامه با اتاق ایران ایتالیا مشارکت کردن تشکر میکنیم. به امید این که برای پارامترهای دیگه اقتصادی در آینده ما بتوانیم از این جلسات بیشتر داشته باشیم.
من هم تشکر میکنم از جناب علی، آقای مهندس شاهرخ بدیعی، آقای مهندس کوفلاکی وقت گذاشتن و امروز در اتاق تشریف داشتید. به همراهان عزیزمون من یادآوری میکنم که روز یکشنبه ساعت 10 صبح آقای دکتر شاپور محمدی اینجا حضور دارن، با ایشون هم گفتگوی زنده داریم در مورد مالیات در ایران و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید که با آقای دکتر شاپور محمدی در میون حتما خواهیم گذاشت. به هر حال ما رو دنبال بکنید که اتفاقات خوبی در راه خواهد بود. متشکرم.